معنا دادن به شغل. پنج وجه معنا. داستایفسکی میگوید دردناکترین مجازات برای انسان آن است که به یک عمر کار بی‌معنا و بی‌فایده محکوم شود. حق با او بود. معنا بسیار مهم است. این عامل در کنار دو فاکتور شادی و آزادی، سه مشخصه اصلی شغل رضایت بخش را تشکیل می‌دهد. اما به راستی معنای معنا چیست و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟ در این فصل به این موضوع خواهم پرداخت که وجوه مختلف معنا عبارتند از کسب درآمد، به دست آوردن مقام، ایجاد تغییر، پرداختن به علایق و به کار بردن استعدادها. می شود این گونه تصور کرد که اینها انگیزه های مختلف افراد برای پرداختن به شغل های گوناگون است. اینها اساس انتخاب نوع کار و چرایی کار کردن ماست. پول و مقام عوامل بیرونی شمرده می شوند، چرا که وسیله‌ای برای رسیدن به هدف هستند. اما سه عامل دیگر را عوامل درونی می خوانند، از آنجا که خود هدف محسوب می شوند. پرسش اصلی این است، کدام یک از این عوامل باید راهنمای ما در تصمیمات شغلی ما باشد؟ برای مثال، آیا باید یک شغل پردرآمد را به حرفه‌ای که درآمد کمتری دارد ولی در عوض به ما امکان استفاده خلاقانه از استعدادهایمان را می‌دهد ترجیح دهیم؟ تعیین کردن اولویت‌ها باعث می‌شود معنای منحصر به فرد کار معنادار را دریابیم و در نتیجه انتخاب‌های شغلی خود را مشخص‌تر کنیم و دست به گزینش‌های صحیح‌تری بزنیم. همانطور که در ادامه به هر یک از این انگیزه ها می پردازیم، چالش های خاص هر یک و تنش های موجود بین انگیزه های متفاوت را هم کشف خواهیم کرد. ضمناً به این حقیقت هم خواهیم رسید که هیچ تعریف استانداردی برای کار معنادار وجود ندارد. گذشته از اینها در خواهیم یافت که پرداختن به یک شغل صرفاً با انگیزه های پول و مقام به زندگی سعادتمند ختم نمی شود. با خواندن داستان زندگی یک مؤسس کارخانه ی تولید لوازم آرایشی، یک ورزشکار حرفه‌ای و یک مهندس فضاپیمای بازنشسته به این نتیجه می رسیم که دنبال کردن ارزش ها، علایق و استعدادها محتمل ترین روش برای فرو نشاندن آتش رضایتمندی شغلی است. در این مرحله آمادگی لازم را برای تجسم سه شغل تخیلی داریم که ما را در ساختن انتخاب‌های شغلی واقعی یاری خواهند نمود. پول و شاد زیستن. آیا یکی از دلایل شما برای پرداختن به شغل کنونیتان درآمد خوب آن است؟ و آیا یکی از دلایل تردید شما برای ترک کردن این شغل احتمال کاهش درآمد و انتخاب شغلی با افق‌های مالی محدود است؟ وقتی در کلاس درس چگونه شغل مطلوب خود را بیابیم که در مؤسسه مدرسه زندگی برگزار می شود، این سوال را مطرح می کنم، حداقل 50% از حاضران خجولانه دست خود را بالا می برند. پاسخ آنها عجیب نیست، چرا که نیاز مالی از قدیمی ترین و قدرتمندترین انگیزه ها در دنیای کار بوده و هست. آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی قرن 19 در این باره می گوید آدم‌ها معمولاً منتقدانه متهم به این می شوند که پول نهایت آرزوی آنهاست. ولی این امر بسیار طبیعی و اجتناب ناپذیر است، چرا که هر لحظه قادر است به یکی از آرزوها و نیازهای ما واقعیت ببخشد. پول تجسم انتزاعی خوشبختی انسان است. بنابراین آیا باید ما تمام امید خود را برای یافتن شغل رضایت بخش در کسب درآمد بیشتر و امتیازات بالاتر جستجو کنیم؟ پاسخ منفی است. نظر شوپنهاور در خصوص همگیر بودن اهمیت پول درست، اما همسنگ دانستن پول و خوشبختی اشتباه است. شواهد بسیاری در دو دهه اخیر موجود است که نشان می‌دهد طلب ثروت راه رسیدن به رضایت شخصی و آنچه یونانیان باستان زندگی خوب می‌خواندند نیست. یکی از بزرگترین دستاوردهای علوم اجتماعی مدرن این است که هیچ رابطه مشخص مستقیمی بین افزایش درآمد و ارتقای سطح شادکامی وجود ندارد. بعید است درآمدی بیش از میزان لازم برای رفع نیازهای اولیه سطح رضایتمندی ما از زندگی را ارتقا دهد. مارتین سلیگمن روانشناس علت این امر را اسارت در دام چرخی لذت می داند. او می گوید هرچه ما ثروتمندتر می شویم و دارایی بیشتری جمع می کنیم، توقعات ما افزایش می یابد. پس به تلاشمان برای به دست آوردن پول بیشتر و در نتیجه داشتن کالاهای مصرفی و رفاه مادی بیشتر اضافه می کنیم. ما تلویزیون قدیمی لامپی خود را با یک صفحه تخت عوض می کنیم. اتومبیلمان را دوتا می کنیم. به جای کرایه کردن یک ویلای تابستانی خانه دومی می خریم. ولی باز هم احساس داشتن زندگی رضایت بخش و بامعنا در ما ایجاد نمی شود. و این امر بر میزان افسردگی و استراب ما می افزاید. چرا که تا ابد در اشتیاق داشتن بیشتر خواهیم بود. افراد معدودی چرخه لذت را می شناسند. حتی آنها که به خود قول می دهند فقط برای مدتی کوتاه، مثلا 5 سال، در یک کار بیروح اما پردرآمد متوقف نشوند. آنها تقریبا همیشه در دام این چرخه گرفتار می شوند و نمی توانند به قول خود وفادار بمانند. یکی از بزرگترین نظریه پردازان در این گونه مسائل روان درمانگر سو گرهارد است که در کتاب خود جامعه خودخواه می نویسد ما در غرب در چرخه بی انتهای تلاش و نارضایتی به دام افتاده ایم و سخت می کوشیم از تبلیغات وسوسه‌گر کالاهای مصرفی در تلویزیون و اینترنت عقب نمانیم. میل به داشتن بیشتر کالا و خدمات دارای خصوصیتی اعتیادآور است. این اشتها هیچ سیستم درونی بازدارنده‌ای ندارد که یک روز به ما بگوید دیگر به اندازه کافی داریم. ما همواره در آرزوی داشتن بیشتر و بیشتریم، مخصوصاً کمی بیشتر از دیگران. هرچند دارای وفور مادی نسبی هستیم، اما غنای هیجانی نداریم. عده زیادی از آنچه واقعاً اهمیت دارد محرومند، پس سعی دارند عدم وجود امنیت هیجانیشان را با کسب امنیت مادی جبران کنند. بنابراین ما برای کسب رضایتمندی در زندگی به جای بودن به دنبال داشتن می‌گردیم و در عوض ساختن و پرورش روابط همدلانه به جمع کردن اشیاء می‌پردازیم. امروز باید این تصور را دور بریزیم که شغلی که امتیاز اصلی آن صرفاً پولسازی است می‌تواند زندگی پرمعنا و رضایت بخشی را که آرزویش را داریم برایمان به ارمغان آورد. به علاوه، وقتی از مردم میپرسیم چه چیز باعث رضایت آنها از شغلشان میشود، به ندرت کسی پول را در صدر دلایل خود نام میبرد. در مقیاس مشارکت جهانی مرسر که در آن از مصاحبه‌های بیشمار با کارگران اروپایی، آمریکایی، چینی، ژاپنی و هندی استفاده شده است، از میان 12 فاکتور اصلی درآمد پایه جایگاه 7 را دارد. به نظر می رسد آنچه که از اهمیت کلیدی برخوردار است کیفیت روابط در محل کار باشد، هم احترام و هم افرادی که با آنها کار می کنیم. این عوامل در صدر جدول قرار دارند. نظرسنجی های دیگری هم نشان می دهند که نوع روابط با همکاران، تعادل بین کار و زندگی، امنیت شغلی و حس تصمیم گیری مستقلانه به عنوان سرچشمه های رضایتمندی بر پول تقدم دارند. عده کمی هنگام تصمیم گیری های شغلی پول را کاملا نادیده می گیرند. همه ما باید قسط ها و صورت حساب های خود را بپردازیم و خانوادگی خود را تامین کنیم. مسئله این است که چقدر باید به این فاکتور اهمیت دهیم. برای یافتن پاسخ نیازی نیست دست به دامان فلاسفه و استادان معنوی شویم. امروزه مدارک و شواهد بیشماری در دست داریم که نشان می‌دهد اگر به راستی خواهان یک زندگی مطلوب هستیم، نباید عجولانه پول را هدف خود قرار دهیم. حال باید پرسید، شما مایلید کدام جنبه از نگرش خود را به پول تغییر دهید؟ شأن اجتماعی و رازهای تدین. پس از پول، شأن اجتماعی دومین فاکتور بیرونی برای انسان‌ها در انتخاب شغل است که خود به دو نوع تقسیم می‌شود. اول، شأنی است که از داشتن یک شغل آبرومند که مورد وثوق و احترام مردم است ناشی می شود. برای مثال، دیپلمات، تهیه کننده تلویزیون، وکیل، جراح، ورزشکار حرفه‌ای، استاد دانشگاه و نویسنده. این دورنما بسیار اغوا کننده است. یکی از شاگردانم اخیراً می گفت، همیشه دلم می خواست شغلی داشته باشم که به نظر دوستانم مهم و جذاب باشد. پس به نظر می رسد ما نیز مانند رومیان باستان همچنان مشتاق شهرت و افتخار هستیم. دومین گونه شأن اجتماعی به موقعیت ما در رابطه با دیگران برمی گردد. این امر تا اندازه‌ای در تفاوت‌های حقوقی متجلی است. نتایج یک تحقیق در زمینه رفتار اقتصادی نشان می‌دهد که بیشتر مردم بین دو انتخاب دریافت حقوق 50,000 دلاری در مقایسه با حقوق 25,000 دلاری دیگری و یا دریافت حقوق 100,000 دلاری در مقایسه با حقوق 200,000 دلاری فردی دیگر مورد اول را انتخاب می‌کنند. همچنین برای ما جایگاهمان در سلسله مراتب شغلی اهمیت بسیار دارد. وقتی مشاهده می‌کنیم که همکارانمان از نردبان ترقی بالا می‌روند و رئیس و مدیر می‌شوند ولی ما هنوز آن پایین‌ها می‌پلکیم، احساس شکست می‌کنیم و آرزو داریم که به آنها بپیوندیم. موقعیت شغلی یکی از عوامل مهم حس احترام به خود است. اما همانطور که ژان ژاک روسو، فیلسوف قرن 18 هشدار می‌دهد، اقبال جهانی به شهرت یعنی دیدن خودمان از دریچه چشم دیگران مخاطراتی نیز دارد. طبق این تعریف شاید ما به دام شغلی گرفتار شویم که از دید جامعه ممتاز است، اما با درونمان ارتباط برقرار نمی‌کند و احساس رضایتمندی دائمی به ما نمی‌دهد. در کلاس‌هایم مرتب با افرادی سر و کار دارم که علارغم داشتن مشاغل غبطه برانگیز احساس خوشبختی نمی کنند. افرادی مثل عکاسان مطبوعاتی و متخصصان عصبشناس. حاضران در کلاس به سختی باور می کنند که چنین انسانهایی با این شغلهای حسادت برانگیز احساس تیره بختی کنند. یک مشکل دیگر هم وجود دارد. همیشه با رسیدن به یک مقام، سر و کله پستی بالاتر از آن بلافاصله پیدا می شود. برای مثال، شاید آرزوی ما این باشد که روزی تهیه کننده یه تلویزیون شویم. اما به محض اینکه تهیه کننده یک برنامه موفق تلویزیونی شدیم، شاید آرزو کنیم که یکی از برندگان جوایز بزرگ یا سازندگان فیلم‌های ماندگار شویم. تغییر موقعیت و مقام‌هایی که ما طلب می‌کنیم همیشه از دسترس ما دورند. درست مثل همان چرخه لذت که دائما توقعات ما را به عنوان یک مصرف کننده بالا می‌برد. C.S. لوئیس، نویسنده و متفکر، به همین مشکل اشاره کرده است. می‌گوید ما همواره دوست داریم جزو حلقه‌های درونی انسان‌های محترم و مهم باشیم، اما هیچگاه دستمان به آن درون مطلوب نمی‌رسد، چرا که همیشه یک حلقه درونی‌تر هم وجود دارد. درس بزرگ و در این حال ساده‌ای که باید بگیریم این است که نباید برای نظر دیگران درباره خودمان ارزش بیش از اندازه قائل شویم. حال فکر می‌کنید چه کسی درباره شأن شما قضاوت می‌کند؟ خانواده، دوستان صمیمی یا همکاران؟ آیا دلتان می‌خواهد چنین حقی به آنها بدهید؟ البته اغلب ما طالب تایید دیگران هستیم، اما غیر از مقام و موقعیت از چه طریق دیگری می توانیم آن را کسب کنیم؟ پاسخ خود را در سالن تدفین خواهیم یافت. ترور سابق بر این در ایالت ویکتوریای استرالیا تعمیرکار یخچال و مدتی هم فروشنده مغازه بود. یک روز یکی از دوستانش به او گفت که در یک مرده‌شورخانه محلی کارآموزی می‌کند. ترور که سالها تجربه آتش‌نشانی و دیدن مردگان را داشت، شروع کرد به سوال جواب کردن دوستش درباره این شغل غیر معمول. او گفت: من شغلی می‌خواستم که با معنا، چالش برانگیز و جالب باشد. بنابراین وقتی آگهی محلی دستیار کفن و دفن را دیدم، بلافاصله تقاضا دادم و از بین 30 نفر انتخاب شدم. 3 سال گذشت تا برای دوره تدفین ثبت نام کردم. امروز هم یک تدفینگر حرفه‌ای هستم و هرگز احساس پشیمانی نکردم. این شغل به من نشان داد که انسان چه جسم اعجاب‌آوری دارد. این شغل برای من چه معنایی دارد؟ من در گذشتگان را در آخرین سفرشان در این دنیا همراهی می کنم. از آنها چنان مراقبت می کنم که گویی عزیزان خود من بودند. من یک آلبوم پر از نامه‌های تشکرآمیز از بستگان آنها دارم که نشان می دهد چرا من این شغل را انتخاب کردم. در یکی از همین نامه‌ها برایم آمده، همسرش دائما می گفت که شوهرش چقدر آرام و زیبا به نظر می رسد. واقعا از شما ممنون و متشکر بود. در نامه دیگری آمده، خانوادهش خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بودند و دائم می گفتند که او چقدر خوب به نظر می آید. از شما به خاطر کار قشنگتان متشکریم. در نامه سوم هم نوشتند، کارت رو خوب انجام دادی رفیق. حس رضایتمندی ترور از شغلش ناشی از شأن حرفش نیست. تدهین شغلی حسادت برانگیز و با کلاس نیست. همانطور که خود ترور هم می داند. او می گوید دنیای غرب از مرگ وحشت دارد. از هر 10 نفر 9 نفر وقتی می شنوند که من تدفینگر هستم به راستی وحشت می کنند. آنچه این شغل را در نظر او با ارزش می کند احترامی است که برایش به ارمغان آورده است. در اینجا منظورم از احترام متفاوت بودن از دیگران مثل یک رئیس مافیا نیست، بلکه مقصود ارزشمند دانستن کیفیتی است که هر فرد به حاصل کار خود می‌دهد. درباره ترور، حس احترام زائیده تایید خدمات او از سوی خانوادگی رفتگان است. در شکلی ساده، ما هم ممکن است به خاطر کار خلاقانه و توان مدیریتی من از سوی همکاران خود مورد احترام واقع شویم. هرچند اغلب ما به درجاتی از شأن اجتماعی نیازمندیم، اما یکی از مشخصات شغل با معنا احترامی است که از خود کار و نحوه انجام آن کار توسط ما ناشی می شود. ریچارد سنت، مشاور روانشناس شغلی، توضیح می دهد که احترام باعث می شود خود را انسانی کامل بدانیم که بودنش مهم است. تعجبی ندارد که در تحقیقات رضایت شغلی این فاکتور از جایگاهی عالی برخوردار است. درسی که اینجا می‌گیریم این است که در جستجوی خود برای کسب رضایت شغلی تنها به موقعیت‌های کسب رتبه و مقام چشم ندوزیم، بلکه به ظرفیت‌های آن حرفه برای کسب احترام نیز توجه کنیم. و این به معنای احتراز از سازمان‌های اداری بزرگ خواهد بود که در آنها کوشش‌های فردی نادیده گرفته می‌شود. در عوض می‌باید به دنبال مکان‌هایی باشیم که در آن انسان‌ها مخلوقاتی منحصر به فرد و عضوی از یک مجموعه برابر در نظر گرفته می‌شوند. کسی چه می‌داند؟ شاید شما هم روزی در یک سالن تدفین مشغول به کار شدید.